از روزی که خرمشهر به دست دشمن افتاد تا روزی که مژده خرمشهر آزاد شد را شنیدیم، زیباترین حماسه ها، بزرگترین فداکاری ها، رساترین همصدایی ها و شیرین ترین همدلی ها رقم خورد. روزی که خرمشهر آزاد شد، نه یک شهر که یک کشور آزاد شد، و حالا سلام یک ملت بر خرمشهر، شهر پاک بیباکان.
سرانجام روز موعود فرا رسید. 31 شهریور 1359 شمسی، ارتش عراق حمله سراسری خودش را به مرزهای ایران آغاز کرد. نیروی زمینی خیلی راحت از مرزها عبور کرد و با سرعت به سمت مقصد برنامه‌ریزی شده حرکت کرد.
دخلنا لم يكن فيها
اي در زمان ورودمون به خاک ایران هیچ یگان نظامی ندیدیم که با ما به صورت نظامی بجنگه. در ابتدا سرزمین‌های گسترده‌ای تصرف کردیم تا اینکه مقاومت‌های مردمی کم کم خودشو نشون داد و در مقابل ارتش عراق صف بستن. هیچ یگان زرهی در آغاز حمله ندیدیم، فقط هواپیما و هلیکوپترهای ایرانی به مقابله ما اومدن و مردمی که با سلاح‌های سبک جلوی ما صف بستن. اولین و بزرگترین مشکلی که ارتش عراق با اون روبرو شد در ورودش به خرمشهر بود، به طوری که درگیری‌های بسیار شدیدی بین ورزیده‌ترین نیروهای عراقی که نیروهای سائقه نام داشتن و نیروهای مقاومت خرمشهری در گرفت.
شکی نیست که تصرف شهرهای نفتخیز عرب زبان جنوبی ایران و دسترسی به سواحل شمالی خلیج فارس و بندر مهم ماهشهر بزرگترین هدف صدام برای حمله به ایران به حساب می آمد. اما دروازه ورودی این هدف بزرگ خرمشهر. تیپ زرهی و پیاده برای ورود به خرمشهر اضافه شد، اما فایده ای نداشت. نیروهای مردمی با اینکه دست خالی می جنگیدند و تلفات زیادی می دادند، اما چند هفته جلوی ورود دشمن را به شهر گرفتند و برنامه فتح سه روزه خوزستان را به هم ریختند. بالاخره ارتش عراق بعد از 34 روز جنگ نابرابر توانست خرمشهر را تصرف کند. سربازان عراقی در خرمشهر جشن گرفتند، وارد خانه ها و فروشگاه های خرمشهر شدند و هر چه بر جا مانده بود به غنیمت برداشتند. از دست دادن خرمشهر برای ایرانی ها سخت بود و برای بچه های مقاومت کشنده.
روز آخر بود، ما شاید 15 مرتبه وصیت نامه نوشتیم و پاره کردیم. ما موندیم تو خرمشهر. یکی از بچه‌ها میگفت کیا میگن عقب نشینی؟ امام گفت عقب نشین نکنید، امام امید شماست، برای چه ما عقب نشینی کنیم؟ ولی شهر ما خیلی راحت از دست رفت، در حالی که نصف شهر در دست ما بود، ولی این شهر رو ما نجات میدیم و مطمئن باشیم.
خرمشهر از آبان 59 در اسارت دشمن بود و نهایتاً پس از 19 ماه در جریان عملیات الی بیت المقدس یا به اصطلاح معروف عملیات بیت المقدس آزاد شد.
ما اگه صدا ما رو میشنوی به شمومان رو اومدیم داخل شهر و پیش از 6000 نفر تسلیم شدن و خرمشهر تقریبا خشکسالی شده. معلوم شد؟
Thank you. ندای جهان آرا از بلندای گلدسته های مسجد شهر همچنان در کوچه های خرم شهر میپیچد.
یکی از بچه سرگروه اومد طرفم گریه میکرد، میگفت محمد ما چیکار کنیم، ما هیچ کسی نداریم، بچه ها دارن از بین میرن. من بغلش کردم گفتم نه، ما خدا رو داریم، ما امام داریم، مطمئن باشید که ما پیروزیم. مسئله نیست که بچه ها از بین برن، مسئله نیست که مکتب باقی بونه، اگر مکتب باقی موند همه چیز ما وجود.
درود به همه شما هموطنان عزیز هم و شنوندگان محترم رادیو ورزش، باز هم گرامی می‌داریم سال روز آزادسازی خرمشهر عزیز رو و سپاسگزاریم از اینکه برنامه صبح ورزش رو دارید همراهی می‌کنید. توی خبرها داشتیم که قرار هست برادران عالمیان یک مسابقه نمادین رو برگزار بکنن در ورزش تنیس روی میز و می‌خوایم اطلاعات بیشتر رو از دبیر محترم فدراسیون تنیس روی میز کشورمون جناب پیمان حسنی جویا بشیم. آقای حسنی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
برم خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگانی برنامه صبح همگی بخیر. سال روز آزادسازی خرمشهر رو تبریک میگم، همچنین پیشاپیش عید فطر هم تبریک میگم. خب همونجوری که مستحضر هستیم، حدودا 3 ماهی هست که مسابقات تمام رشته‌های ورزشی در کشور تعطیل هست و فدراسیون تنیس ایرانی به مناسبت آزادسازی خرمشهر امشب ساعت 8 مسابقه نمادین رو میشه گفت بین دو رقیب دیرینه تنیس روی میز ایران، یعنی نوشاد و نیما عالمیان، در سالن اختصاصی خودشون در بابل برگزار میکنه که به صورت زنده و مستقیم از طریق اینترنت و سایت فدراسیون تنیس روی میز برای علاقمندان تنیس روی میز کشور پخش میشه.
درسته. و چه ساعتی قرار هست انجام بشه این مسابقه؟
ساعت 8 شب.
8 شب قرار هست که انجام بشه.
بله، خب این بازی این دوتا برادر به دلیل اینکه با هم همیشه تمرین میکنن از جذابیت خاصی برخورداره و یه مقداری نسبت به بازی‌های دیگه، چون بازی همو خیلی بهتر از بقیه میدونن، خب ضرباتشون یه مقداری دیدنی‌تر نسبت به بقیه بازیکن‌ها. فکر می‌کنم مسابقه جالبی خواهد شد.
پس در واقع سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز قرار هست که مسابقه رو به صورت زنده پوشش بده.
بله، خب ما حدوداً فدراسیون تنیس روی میز حدوداً 3-4 سالی هست که با راه اندازی سایت اینترنتی این امکان رو برای خانواده تنیس روی میز فراهم کرده که مسابقات مهم کشور رو از جمله لیگ برتر، مسابقات انتخابی تیم ملی و دیگر مسابقاتی که مسابقات تور ایرانی که در سطح کشور برگزار میشه رو به صورت زنده و مستقیم برای جامعه تنیس روی میز پخش بکنه. البته ما توی 2 ماه گذشته خب فعالیت‌های دیگه‌ای هم بود، با توجه به شرایط روز کشور ما جلسات مهم و مختلف فدراسیون رو هم به صورت ویدیو کنفرانس برگزار کردیم. دیگه 2 جلسه هیئت رئیسه ما داشتیم، 1 جلسه نایب رئیس‌های بانوان سراسر کشور بوده و 1 جلسه هم رؤسای کمیته‌های فدراسیون تشکیل دادن که این هم جزء فعالیت‌هایی است که فدراسیون تنیس روی میز به صورت مجازی در سال 99 برگزار کرد.
بله، خیلی متشکرم از شما حسنی، روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
ممنونم، روز شما بخیر.
خب یه بار دیگه من به موضوعات برنامه امروزمون اشاره کنم. یه پرسش چالشی رو مطرح کردیم، از شما پرسیدیم که شما شنونده ی علاقه‌مند به فوتبال و پیگیر رقابت‌های ورزشی بفرمایید که اولین برد تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی در کدام دوره و مقابل کدام تیم رقم خورد. 30306 برای جواب دادن به این سوال در اختیار شماست. پس اگه خواستید تماس تلفنی بگیرید، اون سوالی که الان مطرح کردم رو جواب ندید، اونو پیامک جواب بدید. اما موضوع برنامه امروز ما، موضوع محوری ما، راجع به مسئولیت اجتماعی هست. این که کسانی که در حوزه ورزش فعال هستن، چهره هستن، مورد توجهن و جایگاه اجتماعی ویژه دارن، در قبال جامعه خودشون در روزهای خاص، در حوادث، در سوانح، در بحرانها چه مسئولیت اجتماعی دارن؟ شما فکر میکنید که چطور میشه از ظرفیت این گروه درست بهره بگیرید؟ خیلی ممنونم از همه شما عزیزان. آقای مرتضی یوسفی از اسلام شهر گفتن به نظر من نقش جامعه ورزش بسیار پررنگ میتونه باشه. سوای کمک‌های مالی که انجام میدن، از نظر روحی و روانی هم میتونن برای جامعه آسیب دیده بسیار مفید و با ارزش باشن. یکی از شنونده‌ها گفت آقا موضوعتون رو یه خورده بیشتر توضیح بدید. من اشاره کردم دیگه، بحث ما راجع به مسئولیت اجتماعی هست. هر کدوم از ما به عنوان شهروند جامعه خودمون یک سری مسئولیت‌ها رو داریم. وقتی کسی چهره بشه و مورد اقبال مردم باشه، قطعاً این مسئولیت چند برابر میشه. چطور میشه از ظرفیت این گروه‌ها بهره بگیریم؟ ما به بهانه نقشی که بسکتبالی‌هامون در این دست اتفاقات داشتن رفتیم به سراغ این سوژه. شما فکر کنید و جواب رو برای ما بفرستید به 3306 یا تماس بگیرید با 220-213-87-88. از تهران پخش رادیو ورزش با صبح ورزش همراه شماییم.
خبرهای دنیای رسمی همراه با محمد بیرامی.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت کلی شنوندگان عزیز. پس از اعلام برنامه رقابت‌های انتخابی المپیک از سوی فدراسیون جهانی کاراته، روز جمعه تاریخ برگزاری مسابقات نیز اعلام شد. بر اساس اعلام سایت فدراسیون جهانی کاراته، مسابقات لیگ جهانی مراکش هفته اول فروردین ماه و مسابقات انتخابی المپیک مرحله نهایی این رقابت‌ها خرداد ماه سال 1400 برگزار خواهد شد و رقابت قهرمانی اروپا هم که نتایجش میتونه روی برخی از اوزان کشورمون تأثیر گذار باشه، اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد. تیم ملی کاراته ایران تاکنون توسط بهمن عسکری، سجاد گنجزاده، سارا بهمنیار و حمیده عباسعلی موفق به کسب 4 سهمیه المپیک در اوزان مختلف شده و این رو شانس رو دارد که در رقابت‌های مراکش از طریق سیستم رنکینگ توسط روزیتا علیپور در وزن منهای 61 کیلوگرم بانوان یک سهمیه دیگر رو به این 4 سهمیه اضافه کنه. ضمن اینکه از مرحله نهایی رقابت کسب سهمیه المپیک نیز فدراسیون کاراته کشورمون میتونه با اعزام 2 کاراتکا در بخش کاتا انفرادی مردان و زنان و همچنین یک نماینده در وزن منهای 67 کیلوگرم مردان سهمیه حضور در بازی المپیک رو کسب کنه. اما اولین دوره رقابت‌های تکواندو غیر حضوری در بخش پومسه تحت عنوان جام بزرگ مهربانی در دو گروه مردان و زنان با حضور 800 کاراتکا در 11 رده سنی در حال برگزاری است. رقابت‌هایی که در راستای اجرا کردن طرح پویش دستای خالی برگزار و تمامی درآمد حاصل از این رقابت‌ها صرف خانواده‌های تکواندوکار آسیب از ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهد شد. تاکنون مسابقاتی که به اتمام رسیده، محمد مهدی دارابی از بوشهر، سید علی رضا عبدی از خراسان رضوی و امیر سلطانی به همراه احمد رضا پوینژاد از اصفهان و خراسان رضوی در رده سنی کمتر از 10 سال، سید امیر افراز حاجی میرزا از کرمان، علیرضا رضایی باز هم از کرمان، محمد جواد عین بیگی از خراسان شمالی و امیر کارگر از فارس در رده سنی 10 تا 14 سال و علیرضا سفری از کرمانشاه، حسین وحیدی راد از آذربایجان شرقی، محمد علیزاده از گیلان و سید محسن فاریابی از خراسان رضوی در رده سنی 41 تا 50 سال موفق به کسر عناوین برتر شدند. اما بعد از اینکه رقابت بوشهر قهرمانی آسیا به تعویق افتاد، آقای محسن محمد سیفی در گروه تیم ملی بوشهر کشورم اعلام کرد که در سال جاری فقط در رقابت جام جهانی استرالیا شرکت خواهد کرد. این مسابقات آذر ماه سال جاری به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد و سیفی که در رقابت قهرمانی جهان سال گذشته موفق به کسب مدال طلا شد، جواز حضور در این رقابت ها را کسب کرده است. و آخرین خبر همین که علاقمندان به تکواندو میتونن با مراجعه به صفحه اختصاصی فدراسیون جهانی در فضای مجازی به میرهاشم حسینی رأی بدن. سفته ایست که از طریق کاربران خود بهترین ضربات در مسابقات مختلف رو انتخاب خواهد کرد که این هفته بهترین ضربه در مسابقات گرندپری چیبای ژاپن انتخاب خواهد شد که میرهاشم حسینی به همراه تکواندوکارانی از ترکیه و روسیه برای این انتخاب تلاش خواهند کرد. با تشکر خواهیم گرفت.
فرمول 1. فرمول ها فقط برای دنیای ریاضی نیستن، زندگی هم فرمول های خاص خودشو داره، فرمول هایی برای روزای شاد و پر امید و پر از آرامش. مشکلات و سختی ها حکم مهمان ناخونده ای رو داره که میاد و آدمو به درد سر میندازه، اما میشه مشکلات رو در فرمول امید و تلاش گذاشت و خیلی زود به شادی بعد از حل مشکلات هم رسید. زندگی به قدر همت و تلاش ماست، از این فرمول راه گشاتر و سازنده تر سراغ دارین؟ فرمول 1 امروز اینه که فوق‌العاده شروعش کنیم، چون اینطوری یه قرار خوب، یه معامله پرسود، یه روز عالی و یه احساس بی‌نظیر نصیب من و شما میشه. وقتی تا بوده هوای همدیگر رو داشتیم و واسه شادی هم حتی از جان هم مایه گذاشتیم، یعنی یه ایرانه و یه فرمول در کنار هم بودن و برای هم بودن. هموطن، فرمول زندگیت یکی از یکی عالی تر و راه گشاتر.
رضا روشنی هستم. خواستم بگم ورزشکارا که الان دارن در رابطه با این کرونا کمک به مردم میکنن، به نظر من باید جوونا بدونن، همه مردم بدونن، چون جوونا از این ورزشکارا الگو برداری میکنن. بهتر این کمکایی که به مردم میکنن و به اصطلاح جوونا هم ببینن الگو برداری بکنن. همه مردم باید به اصطلاح در این رابطه به هموطناشون کمک بکنن. ما هم دوست داریم به اصطلاح این ورزشکارا وقتی کمک میکنن هممون ببینیم، جوونا ببینن، الگو برداری بکنن. نام خدا با درود و صبح خیر خدمت همه رادیو ورزشی‌های عزیز و همه مخاطبای خوبتون. روز و هفته خوب داشته باشید. خواستم در رابطه با روز دفاع مقدس بگم، تبریک بگم به همه رزمندگانی که اون موقع بودن واقعا از دلشون مایه میگذاشتن، چه اونایی که شهید شدن و چه اونایی که الان هستن، و امیدوارم که قدر این داشته ها بدونن اونایی که واقعا الان نسل جوان هستن و بدونن. امیدوارم که جوانان امروزی هم همطور باشن. دوستتون دارم، دست تک تکتون هم میوزم. قربون شما. پرویز دهقانی از شهر سبز، شهر کازرون.
سلام خدمت شما صبح ورزشی عزیز. در مورد موضوع بنار بگم که کار واقعا عالی و خودپسندانه ای بود که واقعا هر کسی باید به نوبه خودش از این عزیزان تشکر کنه. با تشکر از شما مهدی محمدی نکرو از تهران.
هفته و 52 دقیقه. خیلی متشکرم از تک تک شما شنونده های عزیز که در برنامه خودتون مشارکت دارید، راجع به موضوع برنامه هم که اظهار نظر می‌فرمایید. اما بریم به سراغ جناب آقای ولی‌زاده و بخش دیگر از صحبت‌های کارشناسی.
بله خیلی متشکرم. حالا گذشته از موضوع امروزمون، یه نکته‌ای رو من لازمه سعی کنم. روز چهارشنبه گذشته موضوعی رو درباره صحبت کردیم، راجع به مصاحبه اخیر رئیس پیشین فدراسیون فوتبال آقای تاج، که حالا تو اون مصاحبه برداشت همه خبرنگارها و رسانه‌ها این بود که ایشون گفتن که آقای ویلموتس سر فدراسیون فوتبال کلاه گذاشت. اما حالا بعد ایشون معتقدن که این برداشت اشتباهی بوده و ایشون به نقل از آقای ویلموتس ظاهرا گفته بودن که فدراسیون سر من کلاه گذاشت، یعنی فدراسیون سر آقای ویلموتس. به هر حال اگر این اشتباه صورت گرفته من اینجا اصلاح میکنم. اما حالا فارغ از این که کی سر کی کلاه گذاشته، واقعا با استخدام آقای ویلموتس کلاه بزرگی سر فوتبال ایران رفت، با اون مبلغ عجیب و غریبی که با ایشون بسته شد که شاید هر جای دنیا میرفت، هر تیم ملی و هر تیم باشگاهی با این مبلغ باش قرارداد نمیبستن، و بعد نتایج مفتزهانه‌ای که با تیم ملی ما گرفت، به ویژه مقابل بحرین و عراق و اون دو باختی که شرایط ما رو در جدول رده‌بندی الان شرایط بسیار سختی کرده، و حالا بعدش اون شکایت، و حالا گفته میشه که 6 میلیون یورو ما باید به مربی بدهیم، که البته هنوز رأی قطعی صادر نشده، اما اگر صادر بشود باید به مربی بدهیم که تیم ما رو شرایطش رو اینگونه کرد، یا اینکه الان بسیار دشوار شده که ما حتی از مرحله اول مقدماتی جام جهانی هم بتوانیم بالا برویم. به هر حال عرض کردم که اگر این اشتباه بوده من اینجا اصلاحش میکنم. بریم سراغ بازم موضوعمون. در همین مطلبی که در سایت فدراسیون بین‌المللی بسکتبال آمده، باز هم اشاره شده که گروه خیرین و پیشکسوتان بسکتبال که در دل جامعه بسکتبال تشکیل شده، این روزها شدیداً در بدنه فدراسیون بسکتبال مشغول فعالیت است. فعالیت‌هایی با محوریت تهیه غذاهای بهداشتی و خانگی برای افراد بی سرپناه، و حالا در واقع کارهای اینگونه و کمک‌های اینگونه به افراد آسیب دیده کارهایی بوده که انجام شده. علاوه بر کمک رسانی به نیازمندان، فدراسیون بسکتبال همچنین از طریق کارگروه های آنلاین، کارگاه های آموزشی، کلینیک ها به طور فعال با اعضای مختلف جامعه بسکتبال در ارتباط بوده است، و از جمله فعالیت های متنوع متعدد رسانه های اجتماعی میتوان پویش خانه بمان، ویدیوهای تمرینات کنترل توپ و دریبلینگ از بازیکنان و موارد این گونه رو هم ذکر کرد. به هر حال عرض کردم در طول این گونه بحران ها و حوادثی که پیش میاد، خیلی ورزشکاران با توجه به ویژه اونهایی که محبوبیت دارن، به ویژه اونهایی که مردم اونها رو میشناسن و بارها و بارها رفتن به تالارهای ورزشی، به ورزشگاه ها اونها رو تشویق کردن، اونها خیلی میتونن در جمع کردن کمک ها، کمک به آسیب دیدگان نقش پررنگتر و در واقع روشنتری داشته باشن. اگر پا پیش بگذارن قطعا مردم هم کمک خواهند کرد و این میتواند یک پویشی رو ایجاد بکند که وظایف اجتماعی ورزشکاران و جامعه ورزش رو پررنگتر بکنه. حالا مدیران ورزش به جای خود، مربیان به جای خود، اما ورزشکاران به ویژه ورزشکاران که عرض کردم محبوبیت دارن در بین جوانها و مردم تو این زمینه خیلی میتونن کمک کنن. باز هم منتظر هستیم دوستان عزیز شنونده در این زمینه شما نظراتتون رو بفرمایید. عرض کردم انشالله یه گفتگو هم در همین زمینه در ادامه برنامه خواهیم داشت. منتظر تماساتون هستیم.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، همچنان همراه و شنونده صبح و ورزش باشید.
چه هوای خوبیه، منو بارون و نسیم، توی این دقیقه ها
به صبح و ورزش میرسیم.
تو همین دقیقه ها توی پاییز و بخار
شنونده صبح و ورزش باشی.
صبح به سپید میرسه، دلم جوونه میزنه، آخو شب ستاره سوز دوباره وقت رفتنه.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز، رادیو ورزش، صبح و ورزش.
خارج از گود. دبیر فدراسیون سوارکاری گفته اسب‌های بومی ما برای حضور در رشته‌های المپیکی مناسب نیستند. هیچی دیگه. کم کم قرار پای اسبای لژیونر بی کیفیت هم به سوارکاری ما باز بشه. تصور کنین فدراسیون سوارکاری با اسب تندرو خارجی قرارداد می‌بنده، ولی موقع مسابقات مشخص میشه که فقط بلد یورتمه بره، یا ترس از موانع داره و مانع میبینه نمیپره، یا مثلا با اسب اصیل و نجیبی قرارداد میبنده که بعدها کاشف به عمل میاد این اسب تو کشور خودش فقط کالسکه میکشیده و هیچ وقت هم اسب مسابقه ای نبوده. بازم بگم فکر کنم کافی. دست پرسپولیس به 160 هزار دلار استوکس نمیرسد. کل قرارداد استوکس با پرسپولیس 250 هزار دلار بود که 160 هزار تاشو به عنوان پیش پرداخت تقدیم ایشون کردن. یعنی یه بارم که باشگاه اومد بیشتر پول یه خارجی رو بده که یکم خیالش راحت باشه، بازیکن درست حسابی از آب در نیومد و رفت. حالا اگه باشگاه پرسپولیس پیش پرداخت رو نمیداد، بازیکن درست و حسابی از آب در می اومد و سر همین پول ندادن می رفت. عجیبه، اما خب واقعیه دیگه. و بالاخره این که عزیز الله محمدی رئیس سابق سازمان لیگ درباره ماجرای سهام سازمان لیگ فوتبال ایران گفته نامه‌ای به دبیرخانه سازمان لیگ دادیم که هیچ گونه سهمی از این سازمان نداریم. یعنی 5 نفرن که میتونن سهام یا حتی ارثی از سازمان لیگ داشته باشن، اما نامه زدن که هیچ سهمی ندارن یا نمیخوان. لطفاً دبیرخونه این نامه رو یه جای خوب بایگانی کنید، چون بعدها ممکنه چند نفری پیدا بشن که سازمان لیگ رو بزنن زیر بغلشون، ببرن منزل که بین خودشون تقسیم کنن، یا مثلا که بیان و یه امضا بگیرن تا برن کارهای انحصار وراثت رو انجام بدن. به نظر شما بعد 120 سال استقلال و پرسپولیس به